بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که تکرار حوادث به صورت اعاده معدوم نیست، همچنین تکرار صور علمیهی که در افلاک موجودن به صورت اعاده معدوم نیست، سلام علیکم، بلکه تکرار به صورت این است که شبیهی را به جای اون قبلی قرار میدن، چه در صور علمیه و چه در حوادث کونیه، شبیهی به جای اون قبلی قرار داده میشه. این را داشتیم اثبات میکردیم. بعد گفتیم اصلا اعاده معدوم امکان نداره، به خاطر اینکه اگر بخواهیم معدومی را اعاده کنیم حتما باید با عوارضش و مخصصاتش اعاده کنیم، و از جمله مخصصات شیء حادث زمانشه که زمان قابل اعاده کردن نیست. پس نمی شود شیء رو کاملا اعاده کرد، چون مخصصش که زمان است قابل اعاده نیست. برای اثبات این مطلب که مخصص یعنی زمان قابل اعاده نیست، دلیل آوردیم، گفتیم که اگر بخواهد زمان اعاده شود یلزم ان یکون لزمان زمانون، بیانش قبلا گذشت، و یل دلیل دیگر این بود یلزم ان یکون القبلیت و بعدیتن یا یسیر القبلیت و بعدیتن. اگر ما بخوام اون قبل رو در بعد اعاده کنیم، اون قبلیت دیگه از قبلیت میفته میشه بعدیت و عوض میشه. پس قبلیت قابل اعاده نیست، و همچنین حادثی که مرتبط به این قبلیت قابل اعاده نیست، ولی خود حادث قابل اعاده هست با قطع نظر از قبلیتش، ولی اون حادثی که اعاده می شود شبیه حادث قبلیست، نه خود اون، چون اگه خود اون بخواد بیاد باید با قبلیتش با تمام قیودش بیاد، که گفتیم این قیود یعنی قبلیت و امثال ذلک قابل ارجاع و قابل اعاده نیستن. نتیجه گرفتیم که فلا یمکن عود این حادث، یا به تعبیر ایشون عود عرض، چون لا یمکن عود مخصصش که زمان است. گفتیم نسخه دیگری هم در این عبارت هست، برای این عبارت هست که در اون نسخه ما جوری دیگه معنا میکنیم، میگیم که لا یمکن عود اون حادث یا عرض، و لا یمکن عود زمانش، که زمان رو جدا میکنیم از اون حادث، دو چیز رو میگیم لا یمکن عودهو. در نسخه اول گفتیم لا یمکن عود حادث چون لا یمکن عود زمانش، این عود زمان رو علت قرار دادیم برای عدم عود زمان رو علت قرار دادیم برای عدم عود حادث، ولی در نسخه دوم یکی رو علت دیگری قرار نمیدیم، هر دو رو مستقلا مطرح میکنیم، میگیم نه عود اون حادث ممکن است و نه عود اون زمان حادث ممکن است، که دو تا مطلب رو کنار هم ذکر میکنیم. سلام علیکم. هر دو نسخه درسته، مشکلی هم نداره. حالا چرا حادث عود نمی کند؟ دلیلش این است که مخصصش عود نکرده. چرا زمان عود نمی کند؟ دلیلش این است که اگر زمان عود کند اون قبلیت بعدیت میشه، و یلزم ان یکون لزمان زمانون، همونه که در جلسه گذشته گفتیم. پس دو تا ادعا داریم، هر کدوم از دو ادعامون رو مستدل میکنیم. ادعای اولمون اینه که اون حادث عود نمی کند، دلیلش اینه که چون مخصصش عود نمی کند. در مدعای دوم اینه که زمان که مخصص عود نمی کند، دلیلش اینه که عود زمان باعث می شود که قبلیت بعدیت شود، و این که قبلیت بعدیت شود محال، و گذشته از این لازم میاد که ان یکون لزمان زمان، با توضیحی که گذشت. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 509 بودیم، رسیده بودیم سطر 17 هم. و فی بعض نسخ و المستعاد المفروض زمانن، دیگه ماکان از زمانن پشت سرش نداره. تا ما واب رو واب حالیه بگیریم و جمله رو تعلیل برای فلایم کن اودهو قرار بدیم، بلکه واب رو واب عاطفه میگیریم و جمله رو عطف میگیریم بر ضمیر اودهو، میشه فلا یمکن عودهو ولا یمکن عود المستعاد المفروض زمانن. ممکن نیست عودهو، یعنی عود ذلک العرض. علتش هم اینه که چون ممکن نیست عود مخصصش، ولا عود المستعادی که مفروض است زمانن، یعنی اونی هم که زمان فرض شده، اون هم فرض شده که مستعاد است، اون هم عودش ممکن نیست. البته عودش فرض شده، المستعاد المفروض زمانن. این چرا ممکن نیست؟ و الا دلیل بر ولا عود المستعاد المفروض زمانه، فلا یمکن عود ذلک العرض رو علت نمیارن، که علتش همینه که مخصصشه، عود نمی کند پس خودش عود نمی کند. اما برای ولا عود المستعاد المفروض زمانن تحلیل میارن، تحلیلش این قیاس استثنایی است. و الا لعویدم القبلیه، اگر زمان بخواهد عود کند با وصف قبلیتش عود میکند، و اگر بخواهد زمانی که قبل بوده الان حاصل بشه، اون وصف قبلیتش باید بشود بعدیت. فتسیر القبلیت و بعدیت، قبلیت بعدیت بشود مشکل دارد، چون اگر قبلیت رو حفظ بکنید و با حفظ قبلیت بخواهید بعدیت رو به این زمان بدید که اجتماع متقابله اینه ممنوعه، اگر بخواهید قبلیت رو بردارید بعدیت رو جایگزینش بکنید، با توجه به اینکه زمان قبل متقدم به قبلیت بود، اگر بخواد قبلیت رو ازش بگیرید به معنای اینه که ذاتش رو ازش گرفتید، اینم محاله، انقلاب ذات لازم میاد. چه قبلیت رو بخواد حفظ کنید و بعدیت رو بهش بدید، اجتماع متقابل این است محال، چه قبلیت رو بخواید بردارید و بعدیت رو به جاش بذارید، انقلاب ذات است محال. پس به هوا محالان. بنابراین توجه کردید که اجازه ندادیم که شی عود کند به ذاته، زیرا که عود زمان را اجازه ندادیم. به این جهت شی اگر عود کند باید بگیم مثلش عود کرده، نه خودش. خودش اگه بخواد عود کنه باید با زمان عود کند، و عودش با زمان ممکن نیست، زیرا که عود زمان ممکن نیست. سوال شد در جلسه گذشته که اگر عود زمان ممکن نیست، رد شمس برای حضرت امیر که عود زمان بود چگونه است؟ من جواب ندادم، گفتم که در جای خودش باید بحث بشه. بعد گفتن این مورد بحثی پیدا نمی کنه، همینجا جاش هست جوابشو بده. حالا من سوال مطرح می کنم، جوابو میدم، از بحث داریم خارج میشیم، چون بحث تمام شد من دارم از بحث خارج میشم، یه سوال خارج از بحث رو که اندک مناسبتی با بحث ما داری داریم مطرح میکنیم. رد شمس دو تا اشکال داره، یکی این که داستان رد شمس دو تا اشکال داره، که یک اشکالش مربوطه به رد شمسه، یک اشکالش مربوطه به نماز حضرته. اشکال اول اینه که چرا حضرت نمازشون رو تأخیر انداختن تا قضا بشه، بعدن احتیاج پیدا بشود به این که رد شمس کنن و ادا بخونن. خود تأخیر انداختن نماز مشکل داره. اینو چند جواب میتونیم بگیم. جواب اول این که در حال جنگ بودن و تأخیر نماز لابد من بوده، یعنی از دست رفته نمیشده کار دیگه بکنن، جوری بوده که فرصت نماز نبوده. این البته یه جوابه که شاید خیلی هم مطلوب نباشه. جواب دوم اینه که حضرت در وقت جنگ به مقدار اضطرار اکتفا کردند و وظیفه‌شون در جنگ هم همون بوده، نمی‌شده به جز اون نماز رو بخونن، نماز رو انجام دادن و وظیفه جز اون نماز مختصر که مربوط به حال استراره نداشتن. بعد برای اینکه فضیلت نماز رو بیشتر واجد بشن، رد شمس کردن که نماز رو به طور کامل هم بخونن اگرچه وظیفه انجام گرفته بود. خب این جواب بدی نیست. جواب سوم اینه که حضرت میدونستن که توانایی رد شمس رو دارن، بنابراین نمازشون رو تو وقت میتونن انجام بدن. و الان هم که مسئله جنگ است، یا حالا خوابیدن حضرت رسول رو پای ایشون چه دو جور نقش شده، یا در حال جنگ بودن، یا به خاطر که حضرت رو بیدار نکنن نماز معمولی نخوندند، ولی میدونستن که بعدن امکان نماز معمولی خوندن براشون هست، در وقت هم نماز میخونن، وظیفهشون بدون کم و کاست انجام میگیره، لذا اقدام نکردن و بعدن ردش هست کردن. پس مسئله نماز جواب داده میشه به این سوال. اما مسئله رد شمس که زمان چطور برمیگرده، توجه کنیم اولا که رد شمس معناش رد شمس نبوده. رد شمس طبق هیئت قدیم گفته میشده که ما شمس رو باید برگردونیم. رد شمس در واقع این بوده که زمین از مشرق به مغرب حرکت میکرده، حضرت لحظه زمین را از مغرب به سمت مشرق برگردوندن. این معنای رد شمس. نه حالا شمس رد شد، یعنی شمس را برگردوندن، چون اگه شمس بله. این یه مطلب. مطلب دوم این که رد شمس اگر می شد لااقل تمام پیروان شمس هم باید درشون تغییر حاصل می شد، اما حضرت دست به شمس نزدن و زمین را جا به جا کردن و جا به جا شدن زمین در بقیه اثر نگذاشت، یعنی نه مریخ جاش عوض شد، نه خود زمین هم جاش عوض نشد، فقط یه خورده از مغرب به سمت مشرق چرخید، دو مرتبه برگشت سر جای اولش، هیچی عوض نشد. این حال مشکلی نداره، زمان هم عوض نشد، زمان هم به جای خودشه، یعنی در زمان تغییری حاصل نشد، فقط زمین تغییری کرد، اونم به سمت مشرق میرفت جلو حرکتش گرفته شد، به سمت مغرب میرفت جلو حرکتش گرفته شد به سمت مشرق رفت، تا به سمت مشرق چرخونده شد خورشید ظاهر شد، دو مرتبه نماز که خونده شد این زمین به سمت مغرب چرخید، اون مقداری را هم که اضافه چرخیده بود اونم جبران کرد، برگشت به سجده اولش کرد، نه هیچ اتفاق نیفتاده، اساسا در زمان تصرفی نشده و مشکلی نبود، رد زمان نبود، چرخش زمین بود، فقط زمین چرخش زمین بود به سمت مشرق و بعد از اینکه تموم شد دو مرتبه برگردوندن به سجده اولی. نه زمانی تغییر کرد، نه وضع کواکبی به هم خورد، هیچی به هم نخورد، و پس بنابراین مشکلی نیست نه درباره نماز حضرت و نه درباره خدا رد شمس.
اما نسبت به رد شمس تمام مردم برگشت زمان رو متوجه شدن؟
اگر ممکنه ولی چون اونجاهایی که شب بود روز شد، اونجاهایی که روز بود اول روز بود شب شد، اونجاهایی که وسط روز بود یه ساعت یکی دو ساعت جلو عقب رفت، همه متوجه میشدن. اگه توجه میشدن همه متوجه میشدن، چون وقتی زمین چرخید اون قطع زمین که نچرخید، کل زمین به سمت مشرق چرخید، البته دو مرتبه برگشت به سر اولش، بعید نیست بقیه هم فهمیده باشه، منتها حالا اگه حالشون شده باشه، اگه خواب نبودن، اگه بیدار بودن، اون کسانی که بودن خب فهمیدن حضرت چه کرد، ثبت کردن، اونایی که نبودن شاید فهمیدن ثبت نکردن، شاید هم به همدیگه گفتن فراموش شد دیگه، ولی خیلی خبر نداریم چی شد. خب این بحث خارجی بود، میریم سراغ بحث خودمون. در نسخه دوم دیگه حال معنا نمی کنیم، در نسخه دوم عطف می گیریم، در نسخه دوم واو رو حالیه نمی گیریم، واو رو عاطفه می گیریم، عطف می گیریم بر ضمیر اودهو. فلا یمکن اود الحادث ولا یمکن اود المستعاد، المستعاد المفروض زمانن یا المفروض زمانن. نه حادث رو می شه اود داد، نه اون زمانی رو که فرض شده مستعاده می شود اود داد، دیگه حالی نیست، یکی هم تعبیر دیگری نیست. حتی بر همان دو تا مطلب اون چون بر نسخه اول بود، بنابرای نسخه اول بود، بنابرای نسخه دوم واب حالیه نمیگیریم، بنابرای نسخه اول واب رو حالیه میگیریم. این ول حال و شاره اضافه کرده بود، حال و شاره اضافه، واب که مال مصنف بود، مصنف داره ول مستعاد. اگر ماکان زمانن رو بیاریم ناشاریم که واب رو حالیه بگیریم، اگر ماکان زمانن رو نیاریم که در نسخه دوم ماکان زمانن وجود نداره، واب رو حالیه نمیگیریم، واب عاطفه میگیریم. این ولحال رو شارح اضافه کرده بود بنابرای نسخه اول تا بفهمونه که واب واب حالیه است، ولی بنابرای نسخه دوم میبینید که ولحال اضافه نکرد، تازه ولعود رو تقدیر گرفت تا بفهمونه که واب عاطفه است. خب حالا مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که ما گفتیم تا اینجا ثابت کردیم که تمام اشیا واجبات تکرارن، تمام اشیای کونیه واجبات تکرارن، صور موجود در افلاک هم واجبات تکرارن. الان کار به صور دیگه نداریم، میایم سراغ همین عالم کون و فساد. موجودات عالم کون و فساد باید تکرار بشن، تکرار بشن، شبیهشون هم باید تکرار بشه. از این قانونی که گذروندیم نتیجه میگیریم که هر بعدی شبیه قبلی است، اگر قبلی حکمی داشت بعدی هم همون حکم رو خواهد داشت. بنابراین اگر یکی از موجودات قبلی، یه دونه موجود، حالا لازم نیست همه، یه دونه موجود دائمی باشد، یکی از این موجودات عنصری که در عالم کون فساد پدید میاد دائمی باشه، شبیه او هم که در دوره بعد میاد باید دائمی باشه. دائم یعنی باید بمونه تو این دوره، باید بمونه دوره بعدم، باید بمونه دوره های بعدم، باید بمونه. این یه موجود در دوره اول محل است، این دوره ها بی نهایتا اول آخر نداره، ولی حالا ما برای اینکه بهتر بتونیم توضیح بدیم اول براش فرض میکنیم. دوره اول یه انسانی آمد، این انسان قرار شد که دائمی باشد، در دوره بعدی شبیه اون انسان هم دائمی میشه. اون انسان اولی که تو دوره اول آمد تو دوره دوم موجوده، چون دائمی است نباید از بین بره. اونم که تو دوره دوم شبیه اون میاد اونم موجود میمونه. وارد دوره سوم که میشیم دوتا انسان دائمی داریم، انسان سوم هم که شبیه اون دوتاست اونم پیدا میشه، اونم میشه دائمی. دوره های بی نهایت میاند، انسان های بی نهایت موجود میشن، چون در هر دوره یه انسان میاد، لااقل یکی، حالا ممکنه بیشتر هم باشن. در هر دوره یه انسان پیدا میشه، در دوره بعدی یه انسان اضافه میشه، در حالی که اون انسان قبلی هم از بین نرفته. پس در دوره بی نهایتم بی نهایت انسان جمع شده. حالا اگر در هر دوره بیش از یکی باشه که دیگه ببینید چه خبر میشه، در دوره بی نهایتم چند تا بی نهایت انسان جمع شده. خب حالا چه مشکلی داره چند تا بی نهایت جمع شده باشه؟ مشکلش اینه که خب ببینید سوال میشه که چه مشکلی داره این همه انسان بی نهایت جمع شده باشه، ترتبی که بینشون نیست، اون یه انسان بوده جدا یا یه انسان بوده جدا، هیچ ترتبی هم بینشون نیست. وقتی ترتب بینشون نباشه استحاله ای نیست، استحاله تسلسل مال اونجاییست که حلقات بی نهایت رو داشته باشین، مجتمع در وجود باشن، ترتب هم داشته باشن. این انسان ها حلقات بی نهایت هن، تعداد بی نهایت هن. اجتماع در وجود هم دارن، الان در یه دوره آمده که همشون هستن، ولی ترتب که ندارن، پس استحاله تسلسل نیست. ایشون میفهمد استحاله این بی نهایت رو از راه دیگه ما ثابت میکنیم، نه از راه بطلان تسلسل، از این راه. این انسان ها رو ردیف هم بچینید، یه صف از این انسان ها تشکیل بدید، یه سرش رو زمین باشه، یه سر دیگه کجاست؟ بی نهایت انسان داریم، بی نهایت انسان داریم. این انسان ها در یه ردیف قرار بگیرن، در یه ردیف، در یه صف قرار بگیرن، در یه صف به طول، عرض نه، عرض به اندازه عرض یه انسان، اما طولش چقدر طول میکشه؟ تا کجا میره؟ تا بی نهایت میره. این انسان ها هر کدوم جسمشون بعده، وقتی این صف رو شما ادامه بدید این بعد ادامه پیدا میکنه، این بعد تا کجا میره؟ تا بی نهایت میشه بعد بی نهایت. و ما در برهان تناهی ابعاد ثابت کردیم که بودی بی نهایت محاله. نمیام از راه بطلان و تسلسل تا شما بگید ترتب در اینجا نیست، از طریق بطلان بعد لایتناها پیش میایم که این انسان ها جسمشون چون بی نهایت هست، در زمین یا در جهان بعد لایتناها ها درست میکنن، در حالی که بعد لایتناها غلط. این در صورتی که اینا ردیف کنید با یه صف، ردیفشون نکنید، در یه صحرا پخششون کنید، بازم بی نهایت هست. بی نهایت هم میشه باشن، این از هر چهار طرف بی نهایت هست. فرض کنید در یک دائره قرارشو میدین یا در یه مربع قرار بدین، این مربع از لایش بی نهایت میشه، بازم بعد لایتناها لازم میاد، بازم بعد لایتناها لازم میاد. و برهان استحاله بعد لایتناها این وجود چنین انسانهایی رو باطل میکنه. فثبت که ما در اگر در جهان یک موجود در جهان عنصر، در جهان عنصر و در جهان کون و فساد اگر یک موجود دائم داشته باشیم، به این محضور برخورد میکنیم، یک موجود تا چه برسه به بیشتر. پس و چون این محضور قابل دفعی نیست، ما ناچاریم که بگیم در جهان عنصر موجود دائم نداریم. توجه شدید؟ در جهان عنصر موجود دائم نداریم. همه موجودها باید فاسد شوند، همه موجودات عنصری باید فاسد شود، کل کائنن فاسدون. و عکسش هم داریم که کل فاسدن کائنون، اون حالا بعدا توضیح میدیم، ولی کل فاسد باید کائن بشه. هیچ کائنی هر کل کائن باید فاسد بشه، هیچ کائنی دائمی نمیمونه. کائن اگر باشد، اگر مجرد باشه چرا، اما اگر کائن باشه یعنی مربوط به عالم کون و فساد باشه، حتما باید فاسد بشه. چون اگر فاسد نشه دائمی باشه، این محضوری که عرض کردیم پیش میاد، یعنی اگر دائمی باشه شبیهش هم دائمی است، چون بالاخره هر حکمی که برای اون هست برای شبیهش هم هست، شبیه بعدیش هم دائمی است، هاکذا همه دائمی میشن. تعداد بی‌نهایتی از یک موجود عنصری، لااقل یک موجود عنصری پدید میاد و اینها حلقات بی‌نهایتی هستند، اگرچه ترتب بینشون نیست، ولی اجسامشون بعد لایتناها رو میسازه که اون مشکل داره. و اذا عرف ان الکائنات واجبت التکرار، عرض کردیم هم کائنات واجبت التکرارند، هم صور علمیه موجود در افلاک واجبت التکرارند. منتها ما الان به صور علمیه موجود در افلاک کاری نداریم، فعلا بحثمون رو کائناته. و اذا عرف که کائنات واجبت التکرارند، نتیجه‌ش این میشه که فلا یبقا من المرکبات امر دائما، من المرکبات این من الموالید ثلاثه، از مرکبات یعنی از موالید ثلاثه، لا یبقا امر دائما، ای نداره عبارت ما، تا من ای رو آوردم که منم روشن بشم، عبارتون ای داره. فلا یبقا من المرکبات ای العنصریه من الموالید ثلاثه، خوبه بله، مرکبات یعنی مرکبات عنصریه که عبارتند از موالید ثلاثه. حالا اگرم ای العنصریه نداشته باشیم، من الموالید ثلاثه رو بیان میگیریم برای مرکبات. معنا از نظر معنا فرقی بین دو تا نسخه نیست، چه ای العنصریه داشته باشیم چه نداشته باشیم. فلا یبقا من المرکباتی که عبارتن از موالید ثلاثه، لا یبقا امر دائما، امری به طور دائم باقی نمیمونه، همه امرها باید فاسد بشن. و الا دلیل مطلبه، این مدعا بود، حالا دلیلش به صورت قیاس استثنایی. و الا یعنی اگر یکی از این مرکبات عنصری باقی بمونه، لااقل یکی از این مرکبات عنصری باقی بمونه، عاد امثاله فی الادوار الغیر المتناهیت باقیتا، امثالش نه خودش، چون قرار بر این بود که خودش عود نداده نشه، مثلش عود داده بشه، امثالش عود پیدا میکنن در ادوار، و این ادوار هم غیر متناهی هن. از امثال غیر متناهی در ادوار غیر متناهی پیدا می شود که همه این امثال باقیتن، عاد امثاله فی الادوار غیر المتناهی باقیتن، یعنی همه اون امثالی هم که بعدن در دوره های نامتناهی پیدا می شن، همه اونا باید باقی بمونن. چرا اونها هم باید باقی بمونن؟ لانه اذا کان واحد من الموالید باقیا دائما، کان امثاله هم باقیتا کذلک، یعنی دائما اگر یکی از موالید به طور دائم باقی باشه، امثالش هم باید به طور دائم باقی باشه، چون این مثل اونه، اگر این مثل اونه حکم اونو داره، اون باقی دائما، اینم باید باقی بشه دائما. لوجوب عود الامور الی شبیه ما کانت فی الدور الاول، زیرا که الان فرض ما این بود که تمام همه امور باید به شبیه آنچه که در دور اول بودن با شباهت با آنچه که در دور اول بودن عود کنن، هر جور که در دور اول بودن در دور دوم و دورهای بعدی باید بیان. فعل وجود متعلق به شبیه، در چی باید این دور بعدی شبیه دور اول باشد؟ هم در وجود، هم در بقا، هم در دوام، هم در غیرها. غیرها دارید یا غیره ما دارید؟ غیرها ما دارید؟ بقا و دوام رو یکی گرفته. بله بله، غیرها بله، غیرها باشه دیگه مشکلی نداریم. اگر غیره ما باشه که غیره ما باشه که نسخه ماست، ضمیرش برمیگرده به وجود یک، بقا و دوام با هم دیگه دو. اگر غیره ها باشه ضمیرش برمیگرده سه تا، یعنی وجود و بقا و دوام. خب پس اگر یکی از این کائنات دائمی باشد، امثالش هم باید دائمی باشند. اون وقت فسارت اعداد من الاجسام الغیر المتناهیه موجودتن معن، اعدادی از اجسام که غیر متناهیان با هم موجود میشن. الغیر المتناهیه رو وصف اعداد بگیرید، اجسام غیر متناهی نیستن، هر جسمی جسم یه انسانه، اون که نامتناهی نیست، اعداد نامتناهی هست. یعنی اعداد نامتناهی از اجسام مثلا انسانی یا اجسام فلان حیوان یا اجسام فلان درخت و جماد باید موجود باشند با هم. و هو محالون، البته اگر الغیر المتناهی هم قید اجسام بگیرید به زحمت معنا میشه، ولی قید اعداد بگیرید خیلی صافه، مشکل اصلا ندارید. و هو محالون، این که اعداد بی‌نهایتی از اجسام داشته باشیم محاله. خب سوال اینه که چرا محاله در حالی که ترتب بین این اجسام نیست؟ جواب اینه که و انما تحقق استحالته به برهان تناهی الابعاد، استحاله چنین فرضی با برهان تناهی ابعاد محقق میشه. عرض کردم چطور؟ چون این جسم باقی مونده، اون جسم هم باقی مونده، در اون دوره بی نهایتون بی نهایت جسم داریم، این بی نهایت جسم بالاخره در کنار هم قرار بگیرن یه بعد نامتناهی تشکیل میدن. حالا چه در کنار هم قرار بگیرن به صورت یه صفحه طولانی، چه در کنار هم قرار بگیرن به صورت یه مجموعه، فرق نمی کنه، در هر صورت بالاخره اجسام نامتناهی رو تشکیل، جسم نامتناهی رو تشکیل میدن، بعد نامتناهی رو تشکیل میدن و بعد نامتناهی گفته شده که باطله. این یک جواب، یک اشکال. اشکال دیگری که داریم، اشکال دیگری که بر چنین فرضی داریم اینه که این انسان ها، این ابدان انسانی تمامشون ماده عنصری میخوان. اگر بی نهایت جسم عنصری داشت، بی نهایت جسم انسانی داشته باشیم، باید یک بی نهایت عنصر داشته باشیم که بتونیم ابدان اینها رو از اون عناصر بی نهایت فراهم بیاریم، در حالی که عناصر محدودند. خاک رو ملاحظه کنید، سر تا سر زمین مساحت شده، ما بیش از اون مقداری که تو زمین خاک دیگه خاک نداریم. هوا همینطور، آب همینطور، ناری که دور هوا رو احاطه کرده، اگر قبول کنیم که مشا قبول دارن، اشتاق قبول نداره، همینطور، یعنی همه اینا بالاخره محدودن. ما میخوام از این چهار تا عنصر، از ترکیب این چهار تا عنصر بدن انسان درست کنیم. مگه چقدر عنصر داریم؟ جواب بی نهایت انسان رو نمیده. اگر این انسان اولی میمرد، بدنش متلاشی میشد، هر عنصری به اولش برمیگشت، دوباره عنصر جدید برای بدن جدید فراهم میشد. اما فرض اینه که اون عناصر رو، مقداری از عناصر رو بدن اول برداشته، دیگه متلاشی نشده که اون عنصر به جای اولش برگرده، بدن دوم هم مقداری برداشته، سوم هم مقداری برداشته، رسیدیم به بدن بی نهایت، دیگه بعد عنصر بی نهایت هم داشته باشیم، در حالی که نداریم. این همه بدن از چه عنصری آفریده میشه؟ عناصر و خود هیولای اولا اولا، عناصر بسیطه ثانیا، جواب این همه موجود بی نهایت رو نمیده. پس اشکال اولمون این بود که تناهی ابعاد لازم، عدم تناهی ابعاد لازم میاد. اشکال دوم این بود که هیولا و عناصر وفای به این همه بدن نمی کنه، یعنی از این عناصر محدود نمیشه ابدان نامحدود ساخت. کیا؟ نه بله
در دوره ردی این اینا تکرار روشه با همون که تکرار شده در آنسان
بله عناصر واجبات تکرار نیستند و افلاک هم واجبات تکرار نیست، اینو قبلا داشتیم. عقول هم واجبات تکرار نیستند. نظر اشراق و مشاه هر دو با هم این بود که چهار چیز یا پنج چیز قدیمند: یکی عقول، یکی نفوس فلکی، یکی ابدان فلکی، یکی عناصر وسیطه. حالا من پنجمی شدم نیست، پنجمی هم داشتیم یا نه، این چهارتا بالاخره بود، این چهارتا قدیم بودن، واجبات تکرار نیستن. من الازل الى الابد عناصر مرکبن که واجبات تکرارن. من شاید اول بحثم عرض کرده بودم که فلک تکرار نمیشه، همچنین عقول نفوس فلکی عناصر اربعه تکرار نمیشه. بله اگه عناصر اربعه تکرار بشه، از در هر دوره از عنصر که متجدد میشه یه بدن دیگه ساخته میشه، در دوره های بعدی از عنصر متجدد بدن ساخته میشه، همیشه از عناصر یه دونه بدن دائم ساخته میشه، وقت این عناصر میتونن رفع کنن به این ابدان متعدد. اما فرض اینه که عناصر تکرار نمیشن، در تمام دوره ها عناصر همینن که هستن. خب وقت اگر بخواد ابدان نامتناهی از روی این عناصر ساخته بشه، این عناصر وفا نمی کنن به اون ابدان نامتناهی، اشکال وارد میشه. پس توجه کنید عناصر تکرار نمیشن. الان هم بحث داریم که کائنات تکرار میشن، کائنات تکرار میشن، یعنی موجودات مکون تکرار میشن، به این معنا که مرکبات عنصری تکرار میشن، نه خود عنصر و نه فلک و امثال ذلک. ثم لا تفی بها الماده ولل اجسام المتناهیه. وفا نمی کند بها، یعنی به این امثال مرکبه غیر متناهی. الامثال یعنی موجوداتی که مثل همند، المرکبه یعنی همشون هم مرکبات عنصری هستند، غیر متناهی هم هستند، تعدادشون غیر متناهی است. به این موجودات وفا نمی کند، نه ماده که هیولای اولاست و نه اجسام متناهیه که عناصر اربعه، هیچ کدام وفا به این ابدان نمی کنه. یعنی این همه بدن رو از یک ماده یا از چهار عنصر نمیشه ساخت. اجتماعی در وجود با ترتب؟ همون با ترتب نباشه محضور تسلسل نمیشه. ترتب زمانی رو ما تو فلک برگردوندیم به ترتب علی، اما در بیرون بر نمیگرده. در فلک اگه یادتون باشه ترتب زمانی رو یه جوری ملحق شدیم به ترتب علی، اما در بیرون ترتب بله نه اونجا که ملحق شدیم، چون حالا من الان بیانی که عرض کردم فعلا تو ذهنم نیست، ولی اونجا برگردوندمش به ترتب علی. اینجا اگر برگرده به ترتب علی، خب اینم باز محال میشه، مطلوب ما بهتر اثبات میشه. یعنی یه دفعه از راه استحاله تسلسل، یه دفعه از راه استحاله عدم تناهی ابعاد، یه دفعه از راه عدم وفای ماده به این تعداد نامتناهی از ابدان، با سه دلیل مطلب باطل میکنیم. اگر ترتب رو شما در این تسلسل نداشته باشید، ترتب زمانی رو اعتبار ندید، همین دوتا اشکال کافیه. توجه کنید سه تا اشکال ما میتونیم بکنیم اگر در این اجسام نامتناهی ترتب رو قبول کنیم. اگر ترتب زمانی رو قائل بشیم و ترتب رو به علی ملحق کنیم، میتونیم بگیم سه تا اشکال است: یکی استحاله تسلسل، یکی استحاله عدم تناهی ابعاد، یکی هم این که این عناصر نمیتوانند وفا کنند به این همه ابدان نامتناهی. هر سه اشکال میگیم. اما اگر ما ترتب رو قبول نکردیم، دو تا اشکال میگیم. حالا شما اشکال سوم رو اضافه کنید، محضوری نداره، تازه برای ما بهتره، ما مطلوبمون بهتر اثبات میشه. حالا مطلبی که دنباله همین است، منتها بیش از این میخوام حرف بزنیم، اینه که بله سمال لطفیر خوندم که بله تا آخر خوندم بله. خب حالا مطلب جدیدی که میخواییم بیان کنیم، که البته جدید که میگم مرتبط به قبله، منتها به یه صورت دیگه مسئله مطرح میشه. میفرماد اگر این ماده که میخواد این بدن انسان رو واجد بشه، این ماده ای که میخواد بدن این انسان رو واجد بشه، قبلا خالی بوده از این صورت انسانی. دقت کنید، میخوام داریم فرض میکنیم انسانی است که دائما میخواد موجود باشه، بدنی دارد، نفسی دارد، بدنش همون ماده است. این قبلا این نفس رو نداشت، این بدن قبلا این نفس رو نداشت، بدن این نفس رو واجد شد. اگر این چنین است که بدن انسانی که این صورت رو واجد میشود، قبلا این صورت رو واجد نبوده، بعدن واجد شده، که بعضم همین بوده، یعنی واقعا از اول همینطور بوده. خب پس این ماده قبلا بی نفس بوده، از باب اینکه هر شیئی از کائنات باید برگردد و شبیه ما قبل خودش بشود، پس این بدن هم باید برگردد شبیه ما قبل خودش بشود، یعنی خالی از صورت شود. اینم یه بیان دیگه که این صورت باید بالاخره این بدن رها کنه، تا این بدنی که قبل از گرفتن این صورت خالی بوده بعدن دوباره خالی بشه، بالاخره باید برگرده به شباهت قبلش، شبیه قبلش بشه. قبلش بدون صورت بوده، این بدن صورت نداشته، یا عنصری بوده که مرکب نبوده، بعد از ترکیبم وقتی به حد نصاب رسیده نفس پیدا کرده. پس اول مرکب نبوده، بعدن مرکب شده، وقتی هم که مرکب شده اون اوائل خالی از صورت بوده، بعدن واجد صورت شده، وقتی اصابتش تام شده واجد صورت شده. پس تمام این مراحل شبیهش باید تو دوره بعد برگرده، اگر تو این دوره بعد نمیگرده لااقل تو دوره بعد باید برگرده. یعنی این ماده باید خالی بشه و این از صورت، و این ماده مرکبی که خالی از صورت شد باید برگرده به عنصر اولیه که بوده، یعنی به حالت قبل از ترکیب، تا شبیه اولش بشه. پس این یه بیان دیگر برای این که این انسان باید صورتش از دست بده و نمیتونه دائمی باشه. از اینجا نتیجه میگیرن که هر کائنی باید فاسد بشه، با این بیاناتی که کردیم، با چند تا دلیل هم ذکر کردیم، هر کائنی باید فاسد بشه. و بعدن بیان میکنن که هر فاسدی هم باید کائن بشه، چون اون انشالله بسیار نرس میکنن. و اذا کانت الماده تو خالیتا عن صورت من الصور، این البته یه مطلب کلیه ها که من ارتباطش دادم به مطلب قبلی، ولی به طور کلی اگر یه ماده ابتدا خالی بود بعد به صورتی وشتاده شد، دو مرتبه باید از این صورت خالی بشه، چون هر موجودی باید برگرده به شبیه اول خودش، به حالت قبل از خودش. پس اینم باید برگرده به حالت قبل از خودش، یعنی خالی بشه از صورت. این به طور مطلق، حالا چه مربوطی به این بحث باشه چه نباشه، مثلا ما مربوطش کنیم به این بحث، و شارح هم شاید به همین جهت ارتباط ایجاد کرده باشه. و اینطور نتیجه گرفتیم که پس این صورت انسانی که میخواد به این بدن افاضه بشه نباید دائما با این بدن باشه، باید یه زمانی این بدن رو رها کنه تا این بدن برگرده به حالت قبلش، یعنی خالی بشه از صورت. و اذا کانت الماده تو خالیتا عن صورت من الصور، اگر ماده خالی از صورتی بود، ثم قارنت ها تلک الصوره، بعد این صورت به اون ماده مقرون شد و ملحق شد، که در تمام موارد این وضع پیش میاد، فلا بد و ان تعود الماده الى خلوها انها به ضروره یا خلوها، ماده باید برگردد به اون حالت خالی بودنش از اون صورت، به ضروره باید برگردد، لوجوب و عود الاشیاء الى شبیه ما کانت فی دور الاول، چون همه اشیاء باید برگردن به اونچه که در دور اول، به شبیه اونچه که در دور اول بودن. خب در دور اول این ماده صورت نداشت، بعدن صورت گرفت، در دور دوم هم باید صورت نداشته باشد، بعدن صورت بگیره، یعنی بالاخره باید خالی بشه تا تو دور دوم بتونه صورت جدید بگیره. و به هازایت تزه ان کل کائنین فاسدون و کل فاسدین کائنون، این دو تا قاعده با همین بیانی که گفتیم واضح میشه. هر کائنی دقت کنید چون سابقه فساد داشته باید لاحقه فساد داشته باشد. کائن قبلا نبوده دیگه، این کائن قبلا نبوده، یعنی فاسد بوده، یعنی نبوده، بعدا کائن شده. خب پس باید برگردد به شبیه قبل، قبل از کونش فساد داشته، پس باید برگرده به فساد. و کل فاسدن کائنون، هر فاسدی هم قبلا کون داشته بعدا فاسد شده، دو مرتبه چون باید برگرده به شبیه موقت باید برگرده به کون. از همین قاعده که الان بیان کردیم که وجوب تکرار حوادث بود، نتیجه میگیریم که کون هم باید تکرار بشه، فساد هم باید تکرار بشه. اگر کون باید تکرار بشه یعنی این فاسد باید کائن شود، اگر فساد باید تکرار شود یعنی این کائن باید فاسد شود. پس این دو قاعده از همون مطالب قبلی واضح میشه. و به هازا یتزه با این بیانی که گفتیم واضح میشود که هر کائنی چون سابقه فساد داشته بالاخره باید برگردد به شبیه اولش، یعنی باید فاسد شود. و هر فاسدی چون سابقه کون داشته باید برگردد به حالت شبیه قبلش، یعنی کائن شود. تمام شد. پس یه اصلی ما الان تا اینجا یه اصلی رو ما بنا کردیم و اون اصل این بود که اشیا باید تکرار شوند، بنابراین هیچ کدومشون نمیتوانند همیشه کائن باشند و هیچ کدومشون هم نمیتوانند همیشه فاسد باشند، بلکه در دوره کائن در دوره فاسد. این قاعده است که ما بیان کردیم. ایشون میفهمد به این قاعده اسراری آشکار شد که نمیشه گفت و ما هم به همین جد نمیگیم. و این در تأمل فی هذا الاصل یقع و تنبه لتفریعات کثیره. اگر تأمل در این قانون بکنی تنبه پیدا میکنی لتفریعات کثیره، یعنی فروع کثیر رو بر این اصل مترتب میکنی. و تنکشف و اسرار غبی قریبتون که لا ینبغی ان یباه بها لغیر اهلها. یباه یعنی یقالو، سزاوار نیست که یباه بها سخن گفته شود، بها تکلم شود. یباه یعنی یتفوه بها، نمیشه صحبت کرد درباره این اسرار و درباره این فروعات لغیر اهلها. خب ایشون نگفته، من به حاشیه ملا صدرا مراجعه کردم دیدم ایشون هم نداره، ایشون هم همین سر رو در حال سر نگه داشته. بله دیگه سر حالت سر میمونه دیگه، ما رد میشیم میگیم. ول اشباه المجرد ورود در سومین عنوان از عنوان فصله. در عنوان فصل داشتیم این سه مطلب رو، فی بیان سبب الانذارات و اطلاع علی المغیب، مغیبات یا مغیبات، که این عنوان اول بود مفصل در بارش بحث کرد. دوم و فی ان نقوش الکائنات ازلا و ابدا محفوظه فی البراز الالهیه و واجبت تکرار، اینم در بارش مفصلا بحث کرد. حالا عنوان سوم که خیلی مختصر مطرحش میکنیم اینه که ان الاشباه المجرده التي في عالم المثال غیر متناهیتن، اشباه عالم المثال متناهی نیستن. این الان میخوام وارد بشیم، میخوام ثابت کنیم که در عالم المثال موجودات نامتناهی وجود دارن. در عالم کون و فساد موجودات نامتناهی نمیتونستیم داشته باشیم، ولی در عالم المثال موجودات نامتناهی هستن. اینو میخوام اثبات کنم. سه تا بحث در اینجا داریم. بحث اول اینه که لانهایتی که در عالم مثال هست غیر از لانهایتی است که در عالم ماده است. لذا اگر ما عدم تناهی در عالم ماده رو رد کردیم، موظف نیستیم که عدم تناهی در عالم مثال رو رد کنیم. میتونیم عدم تناهی در عالم مثال رو قبول کنیم، چون این دوتا عدم تناهی ها به هم فرق دارند. عدم تناهی در عالم ماده مبتلا به اشکاله، ولی عدم تناهی در عالم مثال مبتلا به اشکال نیست. این مطلب اولی که توضیح میده، مبتلا به اشکال نیست. مطلب دوم اینه که منظور از عدم تناهی موجودات مثالی چیست؟ یعنی از اول نامتناهی آفریده شدند، یا چون موجودات عالم کون و فساد بعد از مفارقت از بدن منتقل به عالم مثال میشن، در عالم مثال جمعیت نامتناهی جمع میشه. آیا در اصل خلقت عالم مثال نامتناهی آفریده شده یا در فطرت‌های ثانی نامتناهی می شود؟ که بعداً خواهیم گفت در اصل خلقت متناهی آفریده شده، با ورود نفوس نامتناهی دارای موجودات نامتناهی میشه. این دو مطلب. مطلب سوم این که عالم مثال دارای طبقاتی است که هر طبقه بالاتر از طبقه پایینتر اشرف است و در هر طبقه انواع نامتناهی وجود داره. این همه توضیح داده میشه. این سه تا مطلب ما داریم تا سر فصل، که البته در وضعی نسخ هم فصل نداریم، یعنی فصل ششم نداریم، ادامه داره بحث بدون اینکه عنوان فصل داشته باشیم، ولی حالا چون توی نسخه ما فصل داره ما میگیم تا سر فصل. تا سر فصل مطلب داریم. مطلب اول این بود که اشباحی که در عالم مثالند نامتناهی‌اند و عدم تناهی در اونجا محضوری رو به وجود نمیاره. بیان مطلب اینه که در موجودات عالم ماده اگر ما افراد نامتناهی داشته باشیم، به خاطر اینکه اینها هر کدومشون دارای ماده هستن، دارای جسم هستن، جسمامون هم نامتناهی میشه و اگر جسما نامتناهی شدن کنار هم چیده بشن، بعد نامتناهی درست میکنن، همونی که الان گفتیم مشکل پیش میاد. برهان تناهی ابعاد نمیذاره ما اجسام نامتناهی در عالم ماده داشته باشیم. ولی در عالم مثال مشکل نداریم. در عالم مثال ما جسم مادی نداریم که مکان بخواد. جسمی داریم که کنار هم بچینیم بعد نامتناهی درست نمی کنه. ترتب هم که قرار شد در عالم ماده مشکل درست نکنه، در عالم مثال هم مشکل درست نمی کنه. فقط مسئله که داشتیم عدم تناهی ابعاد بود که این تو عالم مثال اتفاق نمی افته. پس مشکلی ما در عالم مثال نداریم اگر قائل به عدم تناهی بشیم. مثلا نفوس انسانی از اینجا منتقل میشن به عالم مثال. چند تا نفس منتقل میشه؟ از ازل هی نفوس از بدنشون مفارقت میکنن میرن تو عالم مثال. البته بعضیاشون که کامل میشن میرن تو عالم عقل، ولی بعضیاشون که کامل نمیشن میرن تو عالم مثال. اگر از هر دوره یه دونه نفس رو تو عالم مثال، در عالم مثال بی نهایت نفسی هم میشه، چون دوره ها بی نهایت هم. تا چه برسه به این که در هر دوره بیشتر نفوس میرن تو عالم مثال، چند تا نفس کامل میشن میرن تو عالم عقل، بقیهشون قرار شده برن عالم مثال. متوسطین و نازلین همه میرن تو عالم مثال، اونجا طبقات مختلف مثال. خب این همه نفوس در هر دوره میره، دوره های بی نهایت که میاد ببینید که نفوس بی نهایتی وارد عالم مثال میشه، ولی این نفوس بود ندارن، جسم ندارن. برفض هم جسم داشته باشن جسمشون جسم مثالیه، بود نامتناهی درست نمی کنن تا با برهان عدم تناهی ابعاد ردش کنیم. پس مشکلی در عدم تناهی عالم مثال ما نداریم. این بحث اول. تا به بحث دوم برسیم. والاشباه المجرده الموجوده فی عالم الاشباه، عالم ها یعنی عالم اشباه یعنی عالم مثال، مثلی که مجردند و در عالم اشباه که هو عالم المثال، عالم اشباه عالم مثال، اشباهی که در این عالم موجودند، یتصور فیها اللانهایه. لانه ها یعنی عدم تناهی درشون تصور میشه. لا کما یعنی لا کلانه هایت اللتی یمنعها البرهان، نه عدم تناهی که برهان منعش میکند، عدم تناهی که برهان باش مخالفت نداره، یعنی عدم تناهی جایز، نه عدم تناهی ممکنه. عدم تناهی ممکنه عدم تناهی بود که در عالم کن فساد باشه. از لا یمکن منها ائتلاف و بعد واحد لا یتناها ممتدن، زیرا ممکن نیست منها یعنی از این اشباهی که صور معلقه هستن، ممکن نیست ترکیب یک بعد لا یتناهای کشیده شده، یعنی چیز وضعی اتفاق نمی افته، در حالی که در عالم کون فساد یک همچی وضعی اتفاق می افته. لأن تلک الاشباه ولو نامتناهیان لکن لا ترتب لها اولا ولا ترکب بعد غیر متناه منها ثانیا، نه ترتب بینشونه که از باب استحاله تسلسل باطلش کنی، نه ترکیب فراهم می شود از تمام اینها منها یعنی از اینها بعد غیر متناهی تا از باب برهان تناهی ابعاد باطلش کنی. هیچ کدام از دو محصول لازم نیست. بله بله دیگه، بود تصور داره، بود تصور داره، چرا بود در اون هست منطقه بود مادی نیست، در آن مثال بود هست، منتها بعد مادی نیست. اگر بعد مادی بود که جا میخواست و اگر میخواست نامتنایی باشه برهان عدم تنهایی ردش میشه، اما این بعدیست که مثلا در خیالتون یه بعدی تصور کنید، یه کوه خیلی عظیمی تصور کنید، این تصور بعد دیگه، این بعد در ذهن شما جا نمیگیره، جا نمیخواد، با اینکه بعده جا نمیخواد. چرا؟ چون بعد مثالیه. بعد مثالی غیر از بعد مادیه. بعد مادی بالاخره به همه اندازه بعدی که داره جا رو پر میکنه، اما بعد مثالی نه. همونطور که در تخیلتون یک کوه بزرگ تصور میکنید، این کوه بزرگ بعد داره، منتها جای اشغال نمیکنه. در عالم مثال هم هرچی بعده هایی داریم، بعده جا اشغال نمیکنه. اگر جا اشغال نشدن کنار هم که بکینیدشون، بعد نامتنهایی درست نمیکنه. پس لا ترتب لها، یعنی این امور اشباح نامتناهی ترتبی بینشون نیست که باعث تسلسل، باعث استحال تسلسل بشن. ولا ترکب بعد غیر متناهین منها، یعنی حاصل نمی شود ترکب بعد غیر متناهی از این اشباح، منها متعلق به ترکبه، یعنی از این اشباح ترکب پیدا نمی کند. یک بعد نامتناهی که از طریق برهان عدم تناهی شما، عدم تناهی ابعاد شما منعش کنید. پس هیچ کدام از دو ممنوع در این عالم مثال اتفاق نمی افته. بنابراین باید گفت عالم مثال دارای موجودات نامتناهی. این مطلب اول. مطلب دوم اینی که عالم مثال در اول خلقت افراد نامتناهی داره یا نه در بعد از عالم خلقت داره افراد نامتناهی میشه، یعنی بعد از زمان خلقت بعدها. ایشون میفرماد که در اول خلقت عالم مثال متناهی است، موجودات متناهی داره. بیان مطلب رو توجه کنید. چرا؟ چون عالم مثال حدید میاد از جهات عقلیه، یعنی اون حیثیاتی که در عالم عقل وجود دارن. و ما قبلا گفتیم در عالم عقول، عقول متناهی وجود دارن. عقول اگرچه انقدر زیادن که ما نمیتونیم بشماریمشون، ولی عدم تناهی ندارن، متناهی هن. جهات اونها رو هم گفتیم اگرچه کثیرن، کثیر به طوری که قابل شمردن نیستن، ولی باز هم متناهی هن. اگر جهاتی که منشأ عالم مثال میشن متناهی باشن، اون موجودات عالم مثال هم که از این جهات جهات میخوان صادر بشن، اونا متناهی هن. چون هر جهتی میتواند عامل پیدایش یک موجود مثالی باشد. حالا چه فلک مثال رو بیافریند، چه یه فرد مثلا فرض کنید که ضعیف موجود مثال رو بیافریند، باعث آفرینش یک فرد ضعیف بشه، فرق نمی کنه. بالاخره هر جهتی از جهات عقلی منشأ پیدایش یکی از این موجودات عالم مثال میشن، و چون جهات عقلی متناهیان، موجودات مثالی هم متناهیان. پس در بد و خلقت که جهات عقلی میخوان تأثیر بذارن، تأثیرگذارها متناهیان، اون موجوداتی هم که از این تأثیرهای متناهی به وجود میان متناهیان. بنابراین عالم مثال را موجودات متناهی تشکیل میدن. ولی بعد از اینکه این موجودات عالم مثال که موجودات بومی عالم مثال هم خلق میشن، عالم ماده هم خلق میشه دیگه. عالم ماده هم خلق میشه و موجوداتی در عالم ماده به وجود میان، ارواحی که در این عالم از ابدان مفارقت میکنن، چه ارواح انسانی باشن چه ارواح حیوانی باشن، همه منتقل میشن به عالم مثال، مگر اونهایی که کامل شده باشن و بتوانن منتقل بشن به عالم عقل، بقیهشون منتقل میشن به عالم مثال. وقت در یه دوره مثلا فرض کنید که میلیارد انسان وارد عالم مثال میشه، دوره بعدم همینطور، دوره بعدم همینطور. خب دوره های نامتناهی که به وجود میان، انسان های نامتناهی وارد عالم مثال میشن. وقت موجودات غیر بومی، یعنی موجودات مهاجر عالم مثال، میشن بی‌نهایت. موجودات بومی که همون اول خلق شدن متناهی هن. اما موجوداتی که مهاجرن از عالم ماده وارد عالم مثال میشن، اینا بی‌نهایتن و باعث میشن که موجودات عالم مثال نامتناهی بشن. پس موجودات عالم مثال بالفیض ثانی نامتناهیان، بالفیض اول متناهیان. با فیض اولی که خدا اینها رو خلق کرده متناهی آفریده، ولی بالفیض ثانی نامتناهی شدن، یعنی بر اثر مهاجرت ارواحی که از عالم کون و فساد به اونجا منتقل شدن. ذاتن مگه عالم مثال ذاتی داره؟ نه، عالم مثال در عالم مثال، یعنی در ظرف مثال، موجودات متناهی آفریده شدن، اونم باقی هست. موجودات نامتناهی بعدا وارد این عالم میشن.
در عالم متناهی وارد بشه چطور نامتناهی شدن؟ الان تو همین حالا هر دوره قرار شد کائناتش متناهی باشن،
نفوذی که متعاقب میشه اونجا
متناهیست،
اصل میشه
که متناهیست، چطوری
دفعه نامتناهی میشه؟ دوره ها
نامتناهی
هست. بله، این
نامتناهی
هم اونهایی
که متحقق شدن تا الان
خب نظر میرن، اونهایی که از نمیرن که این که گروهی که از این دوره رفت تو عالم مثال، اینا تو عالم مثال هستن، گروه بعدی هم از دوره بعدی میان، گروه بعدی هم از دوره بعدی میان، چون دوره ها نامتناهی هست. خب نفوذ نامتناهی اونجا جمع میشن دیگه، منتها نفوذ نامتناهی که هجرت کردن جمع میشن، نه نفوس اصلی که در اونجا آفریده شدن. به تعبیرش فیض اول عالم مثال متناهی، فیض ثانیش نامتناهی.
در عقل همینطوره.
در قبلا گفتیم در عقل، قبلا گفتیم که عقول رو به تزایدن تا بی نهایت. تعبیر این همین بود که عقول یعنی نفوس مفارقت کرده از بدنی که به مرحله عقل رسیدن در عالم عقول رو به تزایدن لا اله الا الله. عالم عقل هم همینطوره، موجودات عالم عقل هم بی نهایت میشن. فیض اولی که در عالم عقل بوده متناهی آفریده، ولی فیض بعدی که عقول بعدی رو که منتقل میکنن به عالم عقل نامتناهی منتقل میشن. یعنی در عالم عقل هم همینطوره، فیض اولش متناهیست، فیض ثانیش نامتناهی. اولش هم به خلقتش، ما به اول کار نداریم، اول زمانی که نمیدیم، خلقتش، همون خلقتش، فیض اول. حالا فیض اول در ازل بوده، اولی نداشته. بر و اینما کانت این موجودات عالم مثال و اشباه عالم مثال غیر متناهیت، لان العالم المثالی و این تناها من جهت الفیض الاولی، ولو عالم مثال از جهت فیض اولی فیض اولی ابدایی، ابدایی یعنی از نیست به هست آمدن، فیض ثانی ابدایی نیست، از جای دیگه مهاجرت کردنه، فیض اولی ابداعی یعنی از نیست به هست میاد، فیض ثانی از نیست به هست نمیاد، از عالمی که عالم عنصره به عالم مثال منتقل میشه. و این تناها من جهت الفیض الاولی الابداعی، متناهیست من الافلاک و الکواکب و نفوس افلاک و کواکب، عناصر بسیطه، مرکبات مثالی، مرکبات عنصری که مثالی باشند و اصلی هم باشند، یعنی مهاجرت نکرده باشند از عالم کون و فساد، از اول تو همون عالم آفریده شده باشند، من المعادن و النبات و الهبان و الحیوان، تمام اینها متناهیان. این من الافلاک بیان برای فیض اولی است. فیض اولی ابداعی که متناهی چیه؟ همونایی هم که در اصل تو عالم مثال آفریده شدن، چه افلاک عالم مثال، چه کواکب، چه عناصر بسیطه، چه مرکبات عنصریه، که همشون مال عالم مثال بودن، نه منتقل شدن. حالا چرا اینا متناهیان؟ چرا فیض اولی متناهی است؟ لاحتیاجها الی علل و جهات عقلیه. احتیاجها یعنی این اشباه مثالی، همین کواکب، افلاک، عناصر، مرکباتی که در عالم مثالن، که همشون هم اصلین، انتقالی نیستن، اینا احتیاج دارن به علل و جهات عقلی، یعنی منشأ عقلی دارن، حیثیات عالم عقل باعث پیدایش اینها میشه. ولی تناهی تلک الجهات، بله، لاحتیاجها الی علل و جهات عقلیه، اولا اینا احتیاج دارن به حیثیات عقلی، ثانیا این حیثیات عقلی متناهیان، پس نتیجه میگیریم که بنابراین خود این اشباه مثالی هم متناهیان. دو تا مقدمه رو ذکر، لاحتیاج الی علل و جهات عقلی یه مقدمه دلیله، ولی تناهی تلک الجهات مقدمه دومه. این دو تا مقدمه رو که کنار هم بذارید نتیجه میگیرید تناهی موجودات مثال را که حاصل این جهاتند. لاحتیاج این موجودات عالم مثال الی علل و جهات عقلیه، این مقدمه اول، ولی تناهی تلک الجهات، این جهات هم که متناهیان، پس نتیجه میگیریم که علل متناهیان. اگر علل متناهی شدن، معالیل هم که موجودات مثالیان متناهیان. چرا این جهات نامتناهی نیستن؟ چرا جهات عقلی متناهیان؟ للبرهان القائم على نهایت المترتبات العقلیه به تناهی معلومات هل مثالیه. چون که معلومات ها دارید؟ چرا جهات عقلی نامتناهی نیستند بلکه متناهیان؟ زیرا برهان قائم شده بر این که مترتبات عقلی نامتناهی نیستند، چون ترتب بینشونه، عقول چون بینشون ترتبه نمیتونن نامتناهی باشن، باید متناهی باشن، الا اصحال تسلسل در پی داره. به تناهی معلومات حال مثالیه، بله یه تناهی خوبه، درسته یتناهی خوبه. وقت ول تناهی رو متعلق میگیم به یتناهی، یعنی این ول تناهی تلکل جهات للبرهان القائم یتناهی معلومات حل مثالیه یا معلولات حل مثالیه. معلولات بهتره، حالا معلومات هم باشه اشکال نداره، چون معلولات عقل معلوماتش هم هستن، تعبیر به معلومات هم اشکال نداره، تعبیر به معلولات بهتره. چون این جهات متناهیند، یتناهی معلولات مثالیشون. چرا این جهات متناهیند؟ للبرهان القائم على نهایت المترتبات العقلیه، که این للبرهان القائم على نهایت المترتبات العقلیه رو به صورت جمله معترضه فرض میکنیم، ورش میدونیم، عبارت اینطور میشه: لتناهی تلک الجهات یتناهی معلولات المثالیه، چون این جهات نامت، چون این جهات متناهیند، معلولات مثالیشون هم متناهی میشوند. که عرض کردن اگر مقدمه دوم رو بگیرید اشکال نداره، منتها با داشتن یتناهی معلولات حل مثالیه دیگه ما این یتناهی رو مقدمه دوم رو میگیریم، اول جمله حسابش میکنیم. الا این الا استثناس از اون خط بالا، و انما کانت لان العالم المثالی و این تناها من جهت الفیض الاولی الابدایی الا ان الحاصل من الاشباه المجرده بالفیض الثانی على حسب الاستعدادات الحاصله في الادوار المتناهيه لا يتناهى، که این الا استثناء از بالاست، یعنی ولو اینکه عالم مثال از جهت فیض اولیه ابدایی متناهی است، ولی اون چه که با فیض ثانی در این عالم مثال وارد میشوند اونها لا يتناهى، متناهی نیستند و غیر متناهی هم. الا ان الحاصل، آنچه که حاصل می شود در این عالم مثال، من الاشباه المجرده، من الاشباه المجرده بیان الافلام الحاصله، بالفیض ثانی متعلق به الحاصله، آنچه که به فیض ثانی حاصل می شود که عبارتند از اشباه مجرده، چطوری حاصل می شود؟ علا حسب